بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بلا احتزاء امثله امتثلها کونها بقدرته و زرعها بمشیته من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها الا تثبیتن لحکمته و تنبیهن على طاعته و اظهارن لقدرته و دلالتن على ربوبیته و تعبدن لبریته و اعزازن لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصیته زیادتن لعباده ان نقمته و حیاشتن لهم الى جنته. چی رو خوندم پسرم؟ متن خطبه فدک رو میخوام ترجمه کنم، فقط ترجمه نمیخونم، یه جوری ترجمه میکنم که هم خانم هایی که بالا هستن دلشون میخواد آشنا بشن، هم آقایون هم سروران بنده بزرگترها که تشریف دارن ببینن. حضرت زهرا فرمود خداوند اشیاء را آفرید، لا من شیء کان قبلها، نه از چیزی، یعنی خلقت خدا ماده قبلی و متریال قبلی نداره. ماها هر چی درست میکنیم متریال قبلی داره، درست آج آقا؟ خدا اشیایی را که خلق کرده متریال قبلی نداره. مثلا دفتر متریالش کاغذه، کاغذ متریالش پنبه است مثلا، یا مواد پلاستیکی مثلا. خدا خلقش متریال و ماده قبلی نداره. گفته کن فیکون، یعنی خلقت خدا غیر از خلقت افراد بشر بدون ماده قبلی. این لغت رو با چی گفته؟ با لغت ابتدع. ابتدع آخرش اینه، یعنی بدعت کرده. بدعت در دین بده، بدعت یعنی نوآوری، در دین بدعت بده، برای اینکه باید خدا بگه دینو، اما در کارهای ساینتیسی و علمی، در کارهای بیزنسی و تجاری، در کارهای حرفه‌ای و به اصطلاح ذوقی خیلی خوبه. لذا اینایی که مد اختراع میکنن خیلی پول میگیرن، میدونی؟ اینایی که مانکن‌هایی که مد اختراع میکنن، مبتکرهایی که مد اختراع میکنن خیلی پول میگیرن. ژورنال ها و بورده ها گرونترین کتاب ها هستن، بعضی هاشون 200,000 to 200,000,000 تومان خرج برمیداره. یه مجله رو میارن تو فرودگاه تهران از سوئیس و فرانسه، این مد اصلی تو این دوتا کشوره، قیمت‌های زیاد 200,000 تومان 300,000 تومان یه مجله رو می‌فروشن چون مده. پس بدعت در دین بده، بدعت و نوآوری در کارهای دیگه اصلا مبتکرم دیگه. حضرت زهرا می‌فرماند خدا بدعت کرده در خلقت، نوآوری کرده، چیزی نبوده نوآورده. اگر من مدل رو از شما یاد بگیرم بیارم، من دیگه مبدع نیستم، نوآور نیستم. اما اگر خودم یه مدلی رو بیارم، من نوآور هستم. خدا ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. اونا که ادبیات بلدین، اگر میفرمود ابتدع الاشیاء من لا شیء کان قبلها، خیلی فرق کرد. لا من شیء با من لا شیء خیلی فرق میکنه. ابتدع الاشیاء لا من شیء یعنی بدون متریاله، ابتدع الاشیاء من لا شیء یعنی لا شیء متریاله. خدا میخواد بگه که من بدون ماده قبلی آفریدم. یه جمله دیگه هم بگم، و انشأها بلا احتزاء انتزاع امثلت امتثلها و ایجاد کرد جهان را خدا. انشا یعنی چی؟ یعنی نوآوری، ایجاد. شما دیکته که می نویسین غیر از انشاست. فرقش چیه؟ دیکته از روی یه متنیه، ولی انشا خودت باید ایجاد کنی. خدا جهان رو انشا کرده. بلحتزاء امثلتن، یعنی بدون این که یه اتودی داشته باشه که از روی اون اتود روح بگیره. نقاشای ماهر مثلا پیکاسو وقتی میخواستم سنگ تراشی کنم، نقاشی کنم، یه منظره ای رو یا کوه رو مینشستم نگاه میکردم، بعد رو سنگ پیاده میکردم یا نقاشی میکشیدم. اینا چی دارن؟ مثال دارن، اتود دارن. اونو میگن اتود، یعنی نمونه دارن. یا نقاشای خیلی ماهر، شما که میشینی به شما نگاه میکنه، عکس شما رو میکشه عین خودتون. این خیلی پخته است. اینو میگن چی؟ اینو میگن امثله، مثال. امتثال یعنی چی؟ حاج آقا امتثال امر یعنی چی؟ یعنی عین امر پدرت رو پیاده میکنی. امتثال امر هم این جوانای امروز الحمدلله امتثال امر خانماشون رو دارن، مخصوصا اونایی که عرض کنم که توی دانشگاه تو محیط کار و اینها هم دیگر رو پسندیدن، امتثال امر هم سراش رو دارن. یعنی چی؟ یعنی عین اون امری که همسرشون میگه اینو پیاده میکنن. ولی وقتی به بابا پدر مادرشون بودن اینجوری نبودن. امثلت امتثال یعنی مثال آوری از روی مثال. حضرت زهرا میفرماید خداوند انشأها، جهان را آفرید، بلحتزاء امثلت امتثالها، بدون که در محاذاتش مثالها و اتودهایی باشه که از روی اتودها آفرینش داشته باشه. چون این مهندسی رو خیلی از شما واردید و میدونید، اینو عرض میکنم. مهندسین آرشیتکت طراحی میکنن ساختمون رو، مهندسین استراکچر پیاده میکنن، تکنسیان ها هم میان کار تکنسیانی انجام میدن. مهندس آرشیتکت اتود ایجاد میکنه، نقشه ایجاد میکنه. کسانی که مصالح میفروشن، متریال و ماده میارن برای ساختمون. لذا ساختمون هم ماده و متریال میخواد، هم اتود و نقشه میخواد که آقای استراکچر، مهندس استراکچر خونه رو بسازه، مسجد بسازه. حضرت زهرا تو دو تا جمله گفتن که ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، اشیاء رو نوآوری کرده بدون متریال قبلی، و انشأها بلحتزاء امثلت امتثلها، اشیاء را اومده ایجاد کرده، انشا نوشته، خدا انشا کرده، ایجاد کرده بدون اینکه قبلا اتود داشته باشه. از معجزات گفتار حضرت زهراست. شنیده بودی این جمله ها دالا؟ شما شنیده بودی؟ توصیه میکنم همه آقایان و بانوان انشاءالله با خطبه قدیر و خطبه فدک آشنا بشین. هر نسخه خواستین، اگرم خواستین که مثلا یه خود جهتدار در طرف مطالب داشته باشین، از نسخه هایی که دوستان من کار کردن که اسم خطبه قدیر سروش آفتابه، اسم خطبه فدک شکوه یاس اسمشو گذاشتن، انشاءالله مقدماتشو مطالعه بفرمایید. یه چیزی دیگه هم میخواستم حالا بعدم بگم، کتابی رو که اینجا گذاشتم، دو تا کتاب معرفی کنم درباره اشکالات امام حسین علیه السلام. اینو یادم بندازین آخر صحبتم حتما بگم. به روح محدثین شیعه، اونهایی که خطبه فدک رو برای ما نقل کردن، صلوات. یه مسئله قرار شد ما بگیم. من بچه که بودم خیلی بچه خوبی بودم، استادام هرچی میگفتن میگفتم چشم، البته تا اونجایی که میتونستم عمل میکردم، ولی بی سعادت بودم دیگه. خیلی الان دیگه هیچ کدوم از استادای من نیستن که برم پاشونو ببوسم بگم دستور بدید من انجام بدم. یکی از استادای من به من گفت هر جا روزه میخونی یه مثلا بگو. منم گفتم چش. تقریبا 90% اطاعت میکنم. خوبه آج آقا؟ مسئله بگم. درباره وصیت چند تا مسئله گفتم. حتما همه شما حتی جوانترها وصیت داشته باشیم. ولی یه جوان یه دوچرخه داره، یه دونه سکه داره. وصیت از آداب انسانهای خداشناس و خداپرسته. وصیت وقتی میکنیم باید وصی مشخص کنیم. دیشب عرض کردم. خب میشه چند نفر رو وصی مشخص کنیم؟
بله. چجوری؟
وصی در وصیت وصی مشخص کنیم. اگه یه نفر بود خب یه نفره، ممکنه که 5 نفر باشن. شما اسمتون چیه؟ اسم کوچیکی تو بگو.
حسین.
حسین آقا. حسین آقا وصی من باشه. شما اسمتون چیه؟ ماشاءالله همه ه هستن. اچ اچی ه. حمید. حمید آقا هم یه وصیه دیگه من باشم. شما اسم کوچیکتون چیه؟
جواد.
جواد هم یه وصیه منه. من اگر 3 تا وصی مشخص کردم، یه وقت هستش که اینجوری میگم، میگم حسین آقا وصی منه. اگه حسین آقا رفته بود مکه کربلا نبود بعد از مرگ من، حمید آقا. اگر حمید آقا کار داشت شلوغ بود سرش، جواد آقا کار کنه. یه وقت اینجوری میگم، مرتب همینجوری باید باشه. یه وقت نه، اینا رو نمی نویسم. می نویسم که حسین آقا و حمید آقا و جواد آقا وصی من هستن. هر کدومشون مستقلن کار وصیت رو انجام بدن، مردن این نافه بالاتر از کفایت. خیلی عالیه. اگر مشخص نکردم، فقط گفتم 3 نفر وصیت من هستن، یه وقت مشخص میکنم، میگم وصی من حسین آقاست، ولی حسین آقا با نظارت حمید آقا و جواد آقا وصیت عمل بکنن، اون وقت باید عمل کنن. ولی هیچی نگفتم، 3 نفر اسپردم، هر کدوم از این 3 نفر به وصیت عمل کردن، وصیت درسته. یه سوالی بکنم که دیشب مسئلهشو گفتم. حاج آقا اسم کوچیکتون چیه؟ ببخش. شما میدونید که یک انسان وقتی وصیت میکنه چقدر اموالشو میتونه وصیت کنه؟ بارک الله ماشاءالله. مسئله دونم هستیم. انسان میتونه وصیتشو تا ثلث انجام بده، ولی در زمان حیات خودش هر کاری میخواد انجام بده. البته بی انصافی نکنید، یهو به یه پسرتون که اردن ناس شماست خیلی سهم بدین، به اون پسر بزرگتون که هم احتیاج داره، وقت یه خوده مشورت کنین در وصیت. بفرمایید که اونهایی که بودن، ما موضوع صحبتمون چیه؟ تفسیر از زبان امام حسین علیه السلام. ما اگر تفسیر از زبان امام حسین علیه السلام رو به صدا گوش کنیم جالبه. ما از اول محرم که 12 جلسه تو دهاتمون جلسه داشتیم، چون ما تو دهاتی هستیم دیگه برخلاف شما ها، عرض کنم که جلسه داشتیم راجع به تفسیر امام حسین علیه السلام صحبت کردیم. به نظم خیلی علاقه دارم و اصل نظمو از پدرم یاد گرفتم. پدرم یه کارگر ساده شرکت واحد بود، تو این باجه ها بلیت میفروخت. خیلی آدم منظمی بود. نظم آدمو به همه جا میرسونه. قبول داری؟ قبول داری؟ نظم اینه که دلم میخواد اون مقداری که حق دارم صحبت کنم صحبت کنم، اون وقت چون سواد موادم ندارم از رو کتاب میخونم. چیکار کنم؟ میخونم و ترجمه میکنم. یک آیه ای رو براتون دیدم که امام حسین علیه السلام روایت کرده و تفسیر کردن. تفسیر امام حسین علیه السلام. معمولا ماها از امام حسین علیه السلام توحید، نبوت، معاد، اخلاق اینها رو بلد نیستیم، کم شنیدیم. من تصمیم گرفتم امسال این 2 ماه تو دهاتمون شبای جمعه جلسه دارم و دهه آخر 2-3 شب و 1-2 روز و دهه اولم 10 شب داشتیم. تصمیم گرفتم که از زبان امام حسین تفسیر بگم، تفسیر آیات مختلف. انشاءالله که هممون از عزاداران امام حسین باشیم. خیلی هم اعتقاد دارم که این مدده ها خیلی بهتر از من هستن، چون مده ها مردم رو میبرن تو فضای زیر قبه امام حسین علیه السلام، عشق میگیرن. این عشقا رو قدرش رو بدونید، این عشقا جواهرات خاک و طلا میکنه، بدونید اینو، خیلی مهمه. لذا به جوانم میگم یه جلسه میخوای بری سر وقت برو، سر وقت که بری خیلی استفاده میکنی. الان خیلی از حرفا من زدم. عطا ابن ابی ریا، کتابی که دستمه مسند امام شهید جزء سوم، نوشته شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی، خدا رحمتش کنه، خیلی کار کرد. جلد سوم صفحه 159 حدیث شماره 14، تفسیر یکی از آیات سوره شورا. عطا ابن ابی ریا میگه قلت لفاطمه بنت الحسین علیه السلام، به فاطمه دختر امام حسین گفتم که اخبرینی جعلت فداک به حدیث احدث و احتج بهی علی الناس. خیلی قشنگ، مردم اینجوری بودن، از دختر امام حسین میپرسه. دختر امام حسین تو خونه امام حسین تربیت شده و همه چیزو گرفته. تو پرانتز یکی از چیزایی که خارجی ها و غیر شیعه ها از ما دارن میگیرن خانواده است. خانواده رو دارن از ما میگیرن و داغون کردن خانواده رو. تو خونه که نشستی بابا داره با تلفن صحبت میکنه، مامان جای تلویزیونه، آقا پسر داره با لپتاپ و تبلت عرض کنم که برمیره، دختر خانم با موبایلش داره با دوستش تو خانواده نیست که. درست میگم آجا؟ با پرانتز بسته. خانواده در تربیت حرف اول رو میزنه. دبستان میدونی یعنی چی؟ یعنی ادبستان، الفش رو برداشتم. دبستان اولیه تربیت خانواده است. زیاد یه چیزی افتادم، جوونی که ازدواج نکرده اینجا خیلی نداریم، ولی به شما پدر مادرها و به شما دخترها و خانمایی که بالا هستیم میگم، توی مسائل ازدواج ائمه به ما گفتن وقتی میری خواستگاری به پسر گفتن، ملاک خواستگاری تینه، غیر از این که الله باید خوشگل ترین باشه، شاسی بلند باشه، متالیک باشه، فروتومات باشه، اینا رو کاری ندارم. گفتن ملاکت در ازدواج این باشه، ببین مادر بچه های آیندت کیست. خیلی عجیبه، مادر بچه های آیندت کیست. معلوم میشه که اسلام در تولید نسل نگاه اولش به کیه؟ به مادره. عربی مادر چی میشه آجا؟ ام. کی ترجمه لغت ام عربی رو میدونه؟ نه، ترجمه ام. ام یعنی پناه، مأوا. اممه یعنی قصده، ام یعنی مقصد، پناه. وقت قرآن از این ام که مادره که پناهه، دو تا لغت دیگه هم ساخته، یکی امامه، امام از لغت ام ساخته شده یعنی پناه، یکی هم امته. امت یعنی کسانی که یه امام دارن، یه ام دارن، یه پناه دارن. خیلی جالبه این. لذا به ما گفتن که وقتی که در خانواده میخوای خانواده تشکیل بدی، ببین که مادر آینده فرزندانت کیه، این لیاقت مادری داره یا نه. خیلی مهمه. فاطمه بنت الحسین خونه امام حسین تربیت شده، از فضا گرفته. عطا ابن ابی ریا، نامی که نمیدونم کیه، باید نگاه کنم تو رجال، میاد از فاطمه بنت الحسین میپرسه که جعل تو فدا که فدات بشم که دختر امام حسینی، یه حدیثی برای من بگو، اخبرینی به حدیثن احدث و احتج جو بهی الناس، یه حدیثی به من بگو که من اون حدیث رو بر مردم نقل کنم و احتجاج کنم. احتجاج یعنی چی؟ یعنی استدلال کنم، حقی رو ثابت کنم، باطلی رو ابطال کنم. احتجاج یعنی این آرگومنت، دیبیت میگن تو زبان دات ما. آرگومنت و دیبیت یعنی مناظره و گفتگو، بتونم مناظره کنم، گفتگو کنم به دیگران، استدلال کنم، حق رو ثابت کنم، باطل رو ابطال کنم. قالت، دختر امام حسین فرمود، چقدر دختر با معرفتیه، یک دنیا مطلب آورد. حالا امشب اگر نتونستم همه حدیث رو تموم کنم، دو شب دیگه هم من مهمون شما هستم، انشالله دعا میفرمایید که امام رضا توجه بیشتری بفرماید. ترجمه میکنم. قالت اخبرنی ابی، حالا ایناشو دیگه من میگم. نشسته بودیم مثلا یه روز تو خونه، پدرم حسین از پیغمبر برای ما این خبر رو گفت، این داستان رو گفت. چی گفت؟ اخبرنی ابی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان نازلن بالمدینه. پدرم حسین گفت که پیغمبر اومد مدینه. و ان من اتاه و آتاه و ان المهاجرین مرسو ان یفرزو لرسول الله فریضتن یستعین و بها الا من اتاه. پیغمبر اکرم موقعی که آمدن مدینه، کسانی که از مهاجرین همراهشون بودن با هم یه جلسه تشکیل دادن که برای پیغمبر یه ماهیانه مشخص کنن، حقوق. ان یفرزو لرسول الله فریضتن، ان یفرزو لرسول الله فریضتن یعنی برای پیغمبر یه درآمدی ماهانه حقوقی مشخص کنن که یستعینو بها الا من اتا، که کسانی که پیششون میان فقیرن کمک میخوان کمکشون کنن. فعت و رسول الله، اومدن مهاجرین خدمت پیغمبر و قالو قد رعینا ما ینوب و کمنا نوائب. ما در جریان هستیم، ما مهاجرین، چقدر شما مشکل داری، چقدر حادثه پیش میاد، چقدر خرج داری. و انا آتیناک لنفرز فی اموالنا فریضتن تستعین و بها الا من اتا. ما با هم دیگه تصمیم گرفتیم که برای شما یه ماهیانه مشخص کنیم که این ماهیانه رو ما بدیم به توی رسول خدا، کسانی که محتاجن میان از شما پول میخوان بهشون بدیم. قال، حضرت امام حسین فرمود، قال فاطرق النبی صلی الله علیه و آله طویلا ثم رفع راسه. یه مدت طولانی، حالا مدت طولانی نسبت به وقت، مثلا 3 دقیقه، 5 دقیقه، 2 دقیقه، سرشون رو پایین گرفتن، فکر کردن، بعد سرشون رو آوردن بالا که جواب بدن. فقال، فرمودن که انی لم اعمر ان آخذ منکم الا ما جئتم بهی شیئن انطلقوا فانی لم اعمر بشیئن. فرمود من تابع فرمان خدا هستم، از طرف خدا مأمور نیستم که از شما حقوق بگیرم و فریضه ای بگیرم و بدم به کسانی که محتاجن. پاشیم بریم. یعنی بی خود اومدین، بی خود پیشنهاد کردین. و این امرتو بهی اعلم تو کن. اگر خدا به من امر کرد، به من پیغمبر، که از شما پولی بگیرم، ماهیانه ای بگیرم که بدم به فقرا، اعلام میکنم. قال، امام حسین فرمود، حالا کی داره نقل میکنه؟ فاطمه بنت حسین برای ابن ریاح. قال، امام حسین فرمود، فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل شد. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله ان ربک قد سمع مقالت قومک و ما عرضوا علیک. خداوند متعال سخنان قوم تو را شنید و اونی که بر تو عرضه کردن که پول بدن. و قد انزل الله علیهم فریضتن، برای اونا واجب، قانون، حقوق مشخص کرد برای تو در مقابل رسالتت. اونا گفتن ماهیانه بدیم، خدا گفت ماهیانه چی بدن؟ چی گفت خدای من؟ خدا گفت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من از شما پول نمیخوام، من از شما پول نمیخوام، من از شما میخوام که از شما اجری نمیخوام مگر محبت خیشان منو. علی رو دوست داشته باشی. فاطمه رو دوست داشته باشید، حسنین رو دوست داشته باشید، امام حسین رو دوست داشته باشید، امام زمان رو دوست داشته باشید. خیلی عالی. این که گفتم از تفسیر از زبان امام حسین، این آیه رو در واقع داره تفسیر میکنه، الا الموده فی القربا. خیلی جالبه این آیه. پس مهاجرین جمع شدن برای پیغمبر حقوق رسالت مشخص کنن. پیغمبر فرمود که من منتظر امر خدا هستم. خدا امر کرد قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. بعضی وقتا این مجالس خیریه تشکیل میشه، مثلا برای خیریه، من مثلا میگم کک، برای خیریه مثلا کهریزک، برای خیریه، برای حسینیه، خیلی افراد خیر رو جمع میکنن، پول جمع کنن. خیلی خوب. من چند شب پیش یه جلسه بود صحبت کردم، گفتم آقایون از شما کمک میخوام. فوری گفتم ولی کمک پولی نمیخوام، پول نمیخوام. خیلی همه تعجب کردن، چه کمکی میخوای؟ چه مجلسی بود؟ مجلس عقد بود خونمون. گفتم آقایون من از شما کمک میخوام ولی پول ازتون نمیخوام. یه شخصیت های وی آی پی هم بودن، مثلا رئیس نمیدونم یه شرکت بزرگ، مدیر چی، استاد دانشگاه، اینا بودن، همه جور آدم، لیدیز اند جنتلمن هم بودن، هم من یه جا بودن. من معمولا وقتی عقد میخونم قاطی زن و مرد، البته قاطی که میگم جلو آقایون میشینم، عقب خانوما، فقط به خاطر اینکه حرفامو بهشون بزنم. دو ساعتم، دو ساعت و نیم، سه ساعتم طول میکشه. گفتم از من بگین که بپرسین که چی میخوای؟ گفتن چی میخوای؟ گفتم همونی که پیغمبر فرموده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. خطبه قدیر رو و فدک را بخوانید، بفهمید، برای فامیلاتون، برای خانواداتون، برای شاگرداتون، برای کارمندانتون، برای کارگردانتون بگین. حالا خوب شد اینو گفتم. من از شما کمک میخوام آقایان و بانوان. کمکی که به من میکنید اینه، خطابه قدیر پیغمبر رو بخونید، خطبه فدک حضرت زهرا رو بخونید، بفهمید، در خانواده هاتون بگید، به فرزندان جوانتون بگین کار کنن. اگر کار کنن دینشون محفوظ میمونه. یکی دو جمله دیگه هم بگم. فخرجوا و هم یقولون ما اراد رسول الله ان یذل له الاشیاء و یخذل له الرقاب. گفتن چه پیغمبر خوبی داریم، پیغمبر نخواست که اشیاء برای او رام بشن و مردم گردنها برای او خضوع کنن. مادامت السماوات و الارض لبنی عبدالمطلب. اینو معنا نمی کنم، داستان داره. قال امام حسین فرمود فبعث رسول الله الى علی ابن ابی طالب. این آیه که نازل شد، پیغمبر فرستاد دنبال علی امیر المؤمنین، ان اسعد المنبر ود اون ناس، برو منبر مردم رو دعوت کن. ثم قل ایها الناس. خیلی جالبه بعد از این آیه، آیه چه بود؟ بخون. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، که در قرآن چند بار چند جور این آیه آمده. بگو که من از شما حقوق نمیخوام، حقوق من و اجر من مودت در خویشاوندان منه. عرض کنم خدمت شما که این نکته برای جوانان میگم، خیلی برای من پیش میاد بحث میکنم با افراد مختلف، مسیحی، زرتشتی، کلیمی، لایک، بیدین، سنی، هر جوری باشه من بحث میکنم. اگه بگن با آخوند بحث نمیکنیم، میگم باشه یا آخوند دیگه میفرستیم، لباس عوض میکنم، یه دونه از این عرض کنم که لباسای معمولی شماها، لباس آدم ها رو میپوشم، میرم باشون صحبت میکنم. اینجوری صحبت میکنم، میگه که چرا شما اختلاف میندازین؟ اختلاف اگه شما اختلاف نینداخته بودین اسلام یکی بود. میگم که فقط شما جواب یه حرف منو بده. توی صفه نشسته بودم چند سال پیش، یه آقای نشسته بود، یک کمی انگلیسی عربی بلد بود، ما برگور کردیم باهاش صحبت کردیم، استاد یکی از دانشگاه های مصر بود، خیلی هم باسواد بود. گفتم که شیعه و سنی، گفت اختلاف نندازیم. گفتم فقط یه جواب به من بده، شخصیتی مثل حضرت رسول که در عالم تکه، دخترشم یه دختر بیشتر نیست و گفته فاطمه تو بزعت و منی، خودتون میدونید قبرش کجاست. گفت مهم نیست. گفتم مهم نیست؟ تو کشورای سرباز گمنام وقتی شهید میشه به عنوان سرباز گمنام که اسمشم نمیدونم، براش به اصطلاح قبر و مرقد و زیارتگاه و احترام میکنن، مهم نیست؟ این نکته رو اینو میخوام بگم، میگم که اصلا هیچ کار نکردن، همه چی باطله. خیلی بچه ها سوال میکنن که چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیومده صریحا. میگم اگر اسم امیرالمومنین در قرآن اومده بود، همه امیرالمومنین رو به اصطلاح قبول میکردن به ولایت. میگن شاید قبول میکردن. میگم قبول نمیکردن. میگن چرا؟ میگم برای اینکه در قرآن چند جا اومده قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. این آیه نه تعویل داره نه تفسیر، هیچی نمیخواد، روشنه دیگه. از مردم خواسته که مودت فی القربا میخوام ازتون. مودت فی القربا انجام دادم؟ دوربری های نزدیکش در خونه حضرت زهرا را آتش نزدم؟ امیرالمومنین رو توی محراب به قتل نرسوندم؟ مودت همین رو فقط جواب بده، نمیتونم جواب بدم. وقتی میگن که اسم علی علیه السلام اگه صریحا در قرآن میومد اینقدر اختلاف نمیشد، من میگم اگر اسم علی در قرآن صریحا میومد قرآن از بین میبردن به خاطر لجب و علی. میدونین چرا اسم حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه رو نمیارن؟ چون پدر امیرالمومنینه، مادر زن امیرالمومنینه. اگر اسمش هم میآوردن قرآن هم میذاشتن کنار. خدا خواسته قرآن بمونه، با تفسیر و تعبیلش ائمه توضیح بدن. بعد حضرت رفت منبر و گفت ثم قل، سپس بگو ایها الناس من انتقص اجیرا اجره فلیتبوا مقعده من النار و من دعا الى غیر موالیه فلیتبوا مقعده من النار و من انتزا من والدیه فلیتبوا مقعده من النار. سه تا جمله گفت که دیگه فرصت ندارم یک رو بدهه. فرمودن که اینها رو به مردم بگو.